35 استشوری گشتی 24 1.94 صفحه 335 از ثالثه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الثالثه عن یبیعهم معذب کل رتلن به کزا الان یکون تسکیر لذت و المضروب. خب عرض کردیم این صور سگانه ایک مطرح میکنه، اینا برای حل مشکل در صورت نیاز به تقسیط ظرف و مضروب رو خریدی و ظرف ملک، ظرف ملک غیر در آمد، اون غیرم اجازه نمی کنه، قهرن میخوای توی مشتری بابت ظرف بخشی از ثمن رو خصم کنی. چجوری باید محاسبه کنی؟ این سمه که وارد شدیم سه صورتی که مطرح میکنه برای بیان کیفیت تقسیط، لب احتیج علت تقسیط که تعبیر کرده بود. خب سه صورت مطرح کرده از کردیم، به نظر میاد دیگه غیر از این سه صورت هم تصویر نشه. صورت اول این بود که ظرف و مظروف رو با هم میفروشه همین مقدار، هیچ اضافه ای تو تعبیرشون نیست، میگه بعت و که این شیره را همراه با ظرفش به 10 دینار. بعد ظرف مالک در بیاد معلوم شد چجوری باید تقسیم کرد. صورت دوم این بود که میگه فروختم این ظرف رو، این شیره را با ظرفش، منتها یا در ارتکازشون یا به استراحت میگن که هر کیلو از مظروف شیره 2 دیناره. یه حالا در ارتکازشون باشه یا به استراحت بگن، اما نمیدونن شیره چند منه، چند منم از وزن مجموعه بابت ظرفه. خب عیبی نداره اگر مال غیر در نیاد ظرف، علم به وزن مجموعه دارن، ظرف و مظروف هر دور مشتری خریده، در ارتکاز هر دو هم هست که شیره هر کیلو 2 دیناره. حالا این شیره ها چند منه نمیدونه، چند تا چند کیلویه نمیدونه، چند تا 2 دینار بابت شیره است از 20 دینار مثلا ثمنه، نمیدونه اینا رو. خب اگر معلوم بشه ظرف مال غیره، باید مشخص کنن شیره چقدره، چند تا 2 دینار بابت شیره است که بقیهش بشه بابت ظرف، اون مقدار رو مشتری به بایع نده یا اگر داده پس بگیره. اینم بیان شد جلسه قبل. اما صورت سوم دقت کنید تصویرش، بفروشه ظرف و مظروف رو با هم و فرقش با اول دوم اینه، الا ان یکون لکل رتلن، بگید برای هر کیلو از مجموع ظرف و مظروف 2 دینار. فرق کرد با قبلی، قبلی میگفت هر دو دینار از هر کیلو از مظروف 2 دینار، الان میگه هر کیلو از مجموعه ظرف و مظروف 2 دینار. خوب دقت کنی رو همین مثالی که عرض کردیم، شیره را با اون خمرش وزن کردن 20 کیلو شده، میگن خب هر کیلوی 2 دینار ثمن میشه 40 دینار، هر کیلو از مجموع، یعنی کوزش رو هم اون خمرش رو هم شیره حساب میکنن، یا بگید شیرش رو خمره حساب میکنن، قرار یکی رو از جنس دیگری فرض بکنن، بنای طرفین برینه. مجموعه این شیره و ظرفش هر کدام هر کیلو 2 دینار 20 کیلو شده 40 دینار. اینجوری معامله کردن. بعد معلوم شد ظرف مال غیر بوده. از ثالثه ان یبیعه مع الظرف کل رتلن به کذا. تو ثانیه میگفت ان یبیعه مع ظرفهی به کذا، الا ان یکون کل رتلن من المظروفه به کذا. اینجا یبیع مظروف را مع الظرف کل رتلن من المجموعه به کذا، نه من المظروفه به کذا. حالا ان یکون تسعیر لظرف و المظروف، اونجا میگفت حالا ان یکون تسعیر تو ثانیه، حالا ان یکون حالا ان کل رتلن من المظروفه به کذا، اینجا میگیم حالا ان یکون کل رتلن من المجموعه به کذا. حالا ان یکون تسعیر برای ظرف و مظروف نرخ گذاری که هر کیلو 2 دینار برای مجموع باشه. خب اینجوری خریدی، بعد ظرف مال غیر در اومده، چجوری باید محاسبه کنی که چقدر از ثمن کسب بشه؟ این صورت ثالثه. هر کدوم از این سه صورت، صورت اول، ثانی، ثالث، یک روش خاص و خودشو داره برای اینکه بفهمی چقدر از ثمن بابت ظرف بوده و ندی به بایع، یا اگر دادی پس بگیر. اول دوم بیان شد. اما سومی و طریقت و تقسیط لو احتیج الی، طریقه تقسیط که مشخص بشه چقدر از ثمن در برابر ظرف بوده، اگر نیاز بیفتد به تقسیط ظرف مال غیر در بیاد، یا فرض کنید بخوای نسبت به ظرف اقاله کنید، پس بدی به طرف، میگی ظرفشو پس میدم بخشی از ثمن رو بده، چقدر رو باید بده؟ و طریقت و تقسیط کما فی المسالک، میگه بیانش رو شهید اینجور فرموده، فرموده اینجا ناچاریم وزن کنیم ظرف رو جداگانه. شیره رو هم وزن کنیم جداگانه، دیگه چاره ای نیست. کوزه رو هم، اون خمره رو هم به قیمت شیره هر کیلو 2 دینار خریدیم، وزن کردیم، مجموعه شد 20 کیلو. گفتیم هر کیلو 2 دینار 40 دینار خریدیم، ثمن 40. خب الان ظرف مال غیر در اومده، میگه باید ظرف و شیره رو هر کدوم رو جداگانه وزن بکنن. خیلی روشن. اگر وزن اون خمره فرض کنید 5 کیلو بود، خب 5 تا 2 دینار میشه 10 دینار، از 40 دینار به بایع نده، یا اگر دادی پس بگیر. و طریقت و تقسیط لو احتیج الی کما فی المسالک این است که وزن شود ظرف منفردن و ینسب الی الجمله. ینسب الی الجمله سنجیده شه با مجموعه، سنجیده شه کوزه رو جداگانه، اون خمره رو جداگانه وزن کردن، 10 کیلو شد، 5 کیلو شد، وزن مجموعه چقدر بود؟ 20 کیلو. خب دیگه مشخص میشه چقدر از ثمن رو باید پس بگیری یا ندی بهش. و یو خزلهو لل مشتری من از ثمن لهو لل مشتری، چون ظرف رو قراره دیگه ملک او نشه، من از ثمن به تلکن نسبه، به همون نسبت از ثمن پس گرفته بشه. حالا البته به این بیان که الان در عبارت شهیده رو مثالی گفتیم، مجموعه شده 20 کیلو، کوزه رو به تنهایی وزن کردیم شده 5 کیلو، نسبت 5 به 20 1/4، 1/4 ثمن رو پس بگیر، همون 10 دینار، چون ثمن 40 بود. خیلی روشن. و تبعه علی هذا غیر واحد، عده زیادی هم به دنبال شهید این حرف رو زدن. و مقتضاه انه لو کان الظرف، حالا مثال میخوام، این مقتضاه مثال دیگه، چیز جدیدی نیست. مقتضای این روش این است که اگر ظرف دو رتل باشد، حالا ما گفتیم 5 کیلو، اگر ظرف دو رتل است و مجموع عشره تو ارتال، اون خمره را با شیره که وزن کردن 10 رتل بوده، کوزه را به تنهایی که وزن میکنن 2 رتله، نسبت 2 به 10 چه نسبتیه؟ به همون نسبت از ثمن کم بشه. بل مجموع عشره اخذ له، برای مشتری نسبت 2 به 10 خب 1/5، اخذ للمشتری خمس ثمن، 1/5 ثمن اخذ میشود، گرفته میشود از بایه، اگرم ندادی نده. بل وجه فی ذلک دیگه اینا روشنه، وجهش اینه که بل وجه فی ذلک ملاحظه تو ظرف و مظروف شیئا واحدا، یعنی خمره رو شیره حساب کردی، اگر وزن کردی مجموعه 20 کیلو شده، گویا 20 کیلو شیره خریدی. ملاحظه در نظر گرفتن ظرف مظروف رو یه چیز، البته ملاحظه لحاظ، حتی انه یجوز ان یفرز تمام الظرف کسرا مشاعا من المجموع لیساوی ثمنه ثمن المظروف. میگه ملاحظه ظرف مظروف رو شیء واحدی تا اونجا که جایز است فرض بشود تمام ظرف کسر مشاعی از مجموع. خب دیگه این حتی توضیح چیز جدیدی نیست، وقتی وزن کردیم 20 کیلو شده مجموعه، قرارم هست ظرف را شیره فرض کنیم، خب وزن ظرف اگر 2 کیلویه میشه 1/5 کل مجموع. حتی انه یجوز ان یفرز تمام الظرف، وزن تمام ظرف 5 کیلو بود، وزن مجموعه 20 کیلو بود، پس 1/4 ظرف کسر مشاعی از مجموع حساب بشود. لیساوی ثمنه ثمن المظروف، میگه ملاحظه این لیساوی، چرا همچین ملاحظه‌ای میکنیم؟ برای اینکه ثمن ظرف با ثمن مظروف یکی بشه، که بعداً اون روش تقسیطم درست باشه. فرض رو باید بر این گذاشت. پس اینم صورت سوم، اینم روش تقسیط خیلی روشن. فل مبیع کل رتل من هذا المجموع، مبیع هر کیلو هر رتل از این مجموع است، یعنی گویا 20 کیلو شیره خریدی، هر کیلو 2 دینار میشه 40 دینار، بالاخره کوزش هم شیره حساب کردیم. خیلی روشن تا اینجاش مشکلی نداشتیم، نه تو عبارت نه تو اصل مطلب. اینم سه صورت. اما از این لا من المرکب من الظرف و المظروف دقت کنید، این لا من المرکب من الظرف و المظروف در حقیقت یک صورت چهارمی رو میخواد شیخ مطرح کنه. صورت چهارمی میشه که در زیل صورت سوم اگر مطرحش میکنه، برای اینکه از جهاتی خیلی شبیه صورت سومه، خیلی دقت بکنید. مثل صورت سوم شیره را با کوزش با خمرش وزن کردن 20 کیلو شد، قرار هم شد هر کیلو 2 دینار از این مجموعه. اما اون ملاحظه که کوزه را شیره حساب میکرد، او در کار نیست، بلکه اون خمره و کوزش خمره و کوزه لحاظ بشه، شیرش هم شیره لحاظ بشه. اگر میگیم هر کیلو دو دینار، در واقع این دو دینار یک و نیم دینارش بابت شیره است، نیم دینارش بابت کوزش ظرفشه. اون ملاحظه وحدت نیست. گفت والوجب فی ذلک ملاحظه تو ظرف والمظروف شیئا واحدا. اما اگر قرار شیء واحد نباشه، لحاظ نشه، تعدد ظرف و مظروف از نظر ارزش حفظ بشه، میگیم این کوزه و شیرش 20 کیلوی هر کیلو دو دینار، قرار نیست کوزه و شیره رو یک قیمتی حساب بکنیم. اون شیئا واحدا، ملاحظه تو ظرف و المظروف شیئا واحدا، شیء واحد به لحاظ ارزش دیگه، ولی به لحاظ ذات که مگه بیکاریم لحاظ کنیم شیء واحد، به لحاظ ارزش. یعنی حالا قرارش کوزش هم که هر حالا کوزه چون کیلویی نباید گفت، باید بگیم اگر ظرفش مثلا مس بود، اونم قراره به قیمت شیره حساب بکنیم، شیره حسابش بکنیم، به قیمت شیره حسابش بکنیم. اما اگر قرار اختلاف قیمت ها حفظ بشه، گویا آدم یک ظرفی را که دارای مثلا مرباس بخره، اون مربای داخل او یک و نیم دینار بیارزه، دو دینار بهت میدن، نیم دینار به خاطر ظرفشه، ظرفش هم نیم دینار میاد، ازا میگیم مجموعه رو میدیم به دو دینار. و اگر اینجوری شد فرق میکنه، روش تقسیط باز با اونی که ذکر شد در ثالثه فرق میکنه. لا من فمت فالمبیع کل رتل من هازل مجموع، این مجموعی که قرار شد شیء واحد فرض بشه، نه اینکه مبیع هر رتل هر کیلو باشد از مرکب من از ظرف و المظروف. خب این المرکب من از ظرف و المظروف رو ممکنه بگید با این المجموع چه فرق میکنه؟ دیگه وقتی قرار لا بیاد بین اینها، لا فالمبیع کل ظرف من هذا المجموع، لا کل ظرف کل رتل من المرکب من الظرف والمظروف، قهرن این مرکبی که میگه یعنی تعدد اینها رو، تقایر اینها رو، ظرف و مظروف رو از نظر قیمت حفظ کنید. ترکیب اگر میگه، البته قاعدش اینه که وقتی ترکیب اومد، ترکیب به کار بردیم، کلمه ترکیب رو به کار بردیم، ترکیب وحدت سازه. اونجوری که مجموعه خب واحد دیگه، ترکیب وحدت سازه، مجموعه وحدت سازه، مجموعه ذل اجزا، مرکب ذل اجزا، همه با هم میشن واحدی. لذا عبارت خیلی سلیس نیست. هذا المجموع لا من المرکبه، اگر به جای المرکب میفهمید المنظم شاید بهتر بود، ترکیب همون مجموع بشه. حالا غرض اینه، با شرحی که مرحوم شهیدی داره در هدایت الطالب، میگه المرکب که ایشون میگه یعنی تغایر رو حفظ کنید، تغایر ظرف مظروف رو در قیمت حفظ کنید، شیء واحد که گفته بود فرض کنید فرض نکنید. فالمبیع کل رتل من هذا المجموع، لا اینکه مبیع کل رتل من المرکب من الظرف والمظروف باشد، اینجور نباشه. یعنی این صورت چهارمی میشه، این لا میشه صورت چهارم. اگر اینجور باشه چی میشه؟ لعنهو، این لعنهو تعلیل برای همین لا من المرکب والمرکب من الظرف والمظروف. چرا میگید لا من المرکب؟ مبیع هر کیلو از مجموعه است، نه مبیع هر کیلو از این مرکبی که تغایر ظرف و مظروفش قرار حفظ بشه. چرا میگید نه این لعنه تعلیل برای همین لام المرکب لعنه اذا باع کل رطل. حالا میگیم کیلو، اگر بفروشد هر کیلو از ظرف و مظروف را، این وقتی میگه یعنی تغایر رو حفظ کنید، شیء واحد نشه. خب این تعابیر تو قبلیم بود، اونجا میگفت مع، اینجا میگیم وا تغایر حفظ بشه. یا میگیم با کل رتل من از ظرف مع المظروف، یا میگیم کل رتل من از ظرف و المظروف، تغایر حفظ بشه. اگر بفروشد به درهمی مثلا، همون مثال قبلی نیاز نیست تغییرش بدیم، شیره را با ظرفش وزن کردن 20 کیلو شد، میگن هر کیلو 2 درهم، اما قرار ظرف شیره حساب نشه، ظرف قیمت خودشو داشته باشه، شیره هم قیمت خودشو داشته باشه. اگه واقعا تو بازار شیره 1.5، ظرف نیمه، الانم اون 2 که در مقابل 1 کیلو قرار میگیره، این تناسب حفظ بشه. اضافا هر رتل از ظرف و مظروف را به درهمی مثلا وزعت درهمو علی رتل و المظروف. این علی رتل ظاهرا اشتباهه، بعض از محشین فهمیدن باید علی ظرف و المظروف باشه. توضیح می شود درهم بر ظرف و مظروف به حسب قیمت مثلهما. یعنی اینجا باید روش تقسیط رو تغییر بدید، باید ظرف را جداگانه وزن کنند قیمت کنند، شیره را هم جداگانه وزن کنند قیمت کنند، جمع بین القیمتین و نسبت قیمت ظرف به مجموع القیمتین و اینها محاسبه بشه، بعد به همون نسبت از ثمن کسب کنید. یعنی در حقیقت روش شبیه روش صورت اول میشه. توضیح می شود درهم بر ظرف و مظروف علی رتل نباید باشه، علی ظرف و المظروف به حسب قیمت مثلهما. فاذا کان قیمت خمس رتل المذکور الذی هو وزن ظرف الموجود فی. حالا عبارت مقدار اغلاق داره، دقت کنید. بله؟ حالا فرموده اذا کان قیمت خمس رتل مذکور، عیبی نداره رتل مذکور بگیم وزنی که در نظر داریم 20 کیلو، ظرف را شیره را با ظرفش وزن کردیم 20 کیلو شد. اگر خمس 20 کیلو ی الرتل المذکور، یعنی الوزن المعلوم لجمع ظرف و مظروف، اگر خمس اون وزن الذی هو وزن ظرف الموجود، دقت کنید، خیلی توجه کنید، عبارت لازم نیست دستکاری کنید، ی الرتل المذکور رو مراد وزن مجموع رو مثال دقت بکنید. شیره را با ظرفش وزن کردیم 20 کیلو شد. خب بعد شیره را جداگانه وزن می‌کنیم، ظرف را جداگانه وزن می‌کنیم، می‌بینیم وزن ظرف خمس 20 کیلویه. خمس 20 کیلویه. خب میگه اگر قیمت خمس 20 کیلو، خمس 20 کیلو چیه باز دیگه آوردید؟ میگه الذی هو وزن ظرف الموجود فی، که حالا فرض اینه که این وزن ظرفی است که موجود است در این مجموع، در این مرکب، فیه در این مرکب. میگه اگه قیمت خمس رتل مذکور، یعنی قیمت وزن، قیمت ظرف که وزن ظرف خمس قیمت، خمس وزن مرکبه، اگر مساوی باشه با قیمت اربعه الاخماس، مساوی باشه با ارزش 4/5 که وزن شیره است. 4/5 وزن شیره است، 1/5 وزن ذره. اگه مساوی باشند باید نصف قیمت رو کم کنی، نصف قیمت رو، چون نصف سمن بابت ذره داره. به قیمت 4 اخماس التي هي مقدار المضروب الموجود فکیف یقسط السمن علیه اخماسا. اینجا یقسط السمن تنصیفا، نصفا، نه اخماسا. نصف قیمت بابت ظرف بوده. حالا البته ما جوری مثال زدیم قیمت ظرف رو کمتر از شیره حساب کردیم، ایشون بیشتر حساب کرده، مهم نیست. این ظرف و مضروب را با هم وزن کردیم، 20 کیلو شده، خریدیم 40 دینار. مثال، امو مثال، مجموعه رو وزن کردیم خریدیم 40 دینار، اما قرار بوده و ظرف قیمتش قیمت شیره حساب نشه، تغایر حفظ بشه. بعد رفتیم تو بازار قیمت کردیم، دیدیم قیمت این ظرفه که وزنش 1/4، 1/5 به عبارت شیخ اون 20 کیلویه، اما قیمت همین 1/5 برابری میکنه با قیمت 4/5 دیگه که وزن شیره است. پس باید نصف سمن رو پس بده دیگه. کیفه یقصت و سمن اخماسن بل یقصت و نصفن. اینم میشه صورت مستقل دیگه. این تمام بفرمید. بله، درهم رو به هر دو نسبت میدیم، اما در این حال اینجوری نیست که این درهم نیمش در برابر ظرف باشه نیمش در برابر شیره باشه. ممکنه 4/5 این درهم در برابر ظرف باشه، 1/5 در برابر شیره باشه. ممکنه برعکس، اونجوری که معمولا گاهی اتفاق میفته دیگه. حالا میخوای چیزی بخری، پولی که میدی میبینید یک بخشی از پول در برابر ظرفه که البته خیلی نسبت فاحشی داره، تفاوت فاحشی داره با قیمت خود مضروب. ببینید رو همون مثال میگیم وزن میکنن شیره را با ظرفش. یه وقت میگن که هر کیلو 2 دینار، وزن کردن 20 کیلو شد کلش. بعد میگن هر کیلو 2 دینار و قرارشون هم بر اینه که دیگه ظرف رو هم شیره حساب کنن. قرارشون بر این از نظر قیمت ها. یه وقت همچی قراری ندارن، گفتن هر کیلو 2 دینار، اما اینجوری نیست که حالا اگر هر کیلو 2 دینار شد نیم دینارش در برابر نیم کیلو باشه که در برابر ظرف باشه، نیم دینارش در برابر شیره باشه، بلکه لکل من الظرف و المظروف قیمته الخاصه له. ممکنه اگر قرار بس توزیع باشه اون 2 دیناری که بابت هر کیلو حساب کردیم نیم دینارش بابت ظرف باشه، 1.5 دینار بابت مضروب باشه. ممکنه برعکس باشه. این اون لامن المرکبه و من المرکبه من ظرف و مضروب است که ایشون اضافه کرده. بفرمایید. در اون صورت ثالثه میگی؟ نسبت سنجی آنچنانی اونجا مطرح نبود دیگه. گفت شما وزن ظرف رو جداگانه حساب بکنید، خب وزن مجموعه هم که میدونید دیگه، خیلی روشنه، کوتاه و واضح. وزن مجموعه رو که حساب کردن دیگه میدونن، وزن مجموعه رو که باید بدونن، وگرنه باطله. وزن مجموعه ظرف مصرف رو که باید بدونن 20 کیلو شده و قرار شده ظرفش رو شیره حساب بکنن از هر قیمت، قرارون ظرف ما رو غیر درآمدی میگیم ظرف رو وزن کنید، وزن کردن 5 کیلو شد، میگیم نسبت 5 به 20 چیه؟ به همون نسبت اصلا من پس بدیم.
این نسبت سنجی نمیخواد اگر قرار باشه هر کیلو مثلا دو دینار باشه دیگه، چرا به اصلا میگه 5 کیلو هست باشه دو دینار باشه؟
یه همون نسبت سنجیه دیگه، یه همونه. فرق نمی کنه. ببینید ما همونجوری گفت، ما همینجوری که شما فرمایید از خارج عرض کردیم دیگه، از خارج عرض کردیم ظرف رو وزن کنن میشه 5 کیلو، خب 5 تا 2 درهم میشه 10 درهم، خب 10 با چه نسبتی داره از کل سمن که 40 بود 1/4؟ با طریقه شما همون نسبت ظرف رو به کل حساب کردید، 20 تا بوده، حالا 5 تا شده 5 1/4 20، اونجوری که 10 1/4 40.
خب
شما چیکار میکنید؟
ما فقط میگیم مثلا ما 5 کیلو زرد 5 کیلو تا 10 دادیم، کاری نداره که نسبت به وزن مجموع و وزن مجموع.
خب این که میگید 5 تا 10 تا 10 تا تو متن این هست دیگه، این معنا
هست داره میگید که محاسبه نداره ما تو چون خیلی محاسبه شما سرنا شما کسر گیشون میگه بخواه نسبت به اصل کل مجموع و نسبت به مجموع
الو یه حاجی تو بطن کار هست دیگه. حالا اینه که هست تو بطن کار، اینشون به صورت تحلیلی ذکر فرموده و یون سبو الى المجموع و یو خزالله من از سمنه و ترکن نسبت، اتفاقی که داره تو بطن مطلب میفته دیگه، حالا بهش ذکرش کنید یا نکنید.
مراقب تلاوز کردن جایی رو دارن که دارید بکنن که تلاوز تصدیه بشه، یا چی
نه، چون اینا بناشون تو ضمن معامله این بوده که ظرف رو از جنس مجموع حساب کنن، بعد دخالت نداره. حالا از جهات شبیه هم میشه، اما برای دوباره محاسبه
شده دقیقاً یکی میشه، یعنی ما بینیم دوباره سراغ قیمت اصلی بازار میبینیم، مثلا قیمت زر به فرض دو دینار، این دو دینار رو نسبت به هر دو دینار مثلا یک دو خون بسه چهار دینار بود، یعنی قیمت که اونا بگم دقیقاً بیدیه برای که معامله خود شاید بشه، ولی بعد قیمت که از کنن مثلا نسبت به فرض کم میکنه،
در اینجا لازم برفتن سراغ قیمت بازار نیست، اینا معیار رو سمن قرار میدن زمان تا معامله شون ممکنه رفته باشن سراغ بازار تفاوت قیمت ها را بدونن، اما در این حال تو بحث معامله راضی بشن به این که ظرف رو به قیمت مضروب حساب کنن. خب در قسم سوم داره میگیم
چهارم محاسبه شده قسم در قسم سوم داره میگیم چهارم محاسبه شده قسم در قسم
چهارم بله چهارم از که دیگه چهارم گفتیم روش محاسبش با اولی یکی میشه، اینو خودتونم گفت بقیه شد دیگه، خودتون یک کارش بکنید تا برسیم سیارا. نه بقیه اش راحته دیگه، برای اگر اون قبلی ها حل شده باشه بقیه اش میشه حل. حالا خیارات هم 5 دقیقه وقت داریم شروع کنیم بالاخره. القول فی الخیار و اقسامه و احکامه. این القول فی الخیار و اقسامه و احکامه رو همین ابتدا دقت بکنید. القول فی الخیار، حقیقت خیار چیه؟ تعریفش، ماهیتش که میگیم تعریفش، اینو در همین مقدمه بحث بکنه. اقسام الخیار صفحه 25، صفحه 25 وارد اقسام الخیار میشه. احکام الخیار صفحه 109. البته من نوشتم تو حاشیه 109 جلد 6، 109 جلد 6 تا صفحه 194 احکام الخیار. اینا رو برای تفکیک شما را بدونید، بد نیست یاد داشته بکنید. اقسام الخیار صفحه 25، احکام الخیار صفحه 109 از جلد 6 تا 194. اما در مقدمه تعریف خیار، حقیقت خیار چیه، ماهیت خیار چیه. از نظر لغوی فهمت خیار اسم مصدر از اختیاره، که خب فرق مصدر اسم مصدر رو دیگه مکرر عرض کردیم. مصدر اسم مصدر حقیقتشون و ماهیتشون یه چیزه، فرقشون اعتباریه. اگر حدث را مضافن به فاعلی، به مفعولی، به زمانی، مکانی، بالاخره مضافن الی ما هو خارج عنه لحاظش کنید، وقت بگیم مصدر. اگر اضافه هاشو قیچی کنید، که تعبیر میکنن حدث را لیسیده از اضافات لحاظ کنید، نفس حدث رو، اون میگن اسم مصدر. اینی که تو ادبیات میگن اسم مصدر نتیجه مصدره، اون نتیجه نهی که سبب و مسببه، نتیجه یعنی شست رفته یه همون مصدره. مصدر و حواشی داره، اضافاتی داره به فاعل، به مفعول، به زمان و مکان، احیانا سنجش هایی داره. اسم مصدر اون حواشی رو نداره. نظرمون به اصل عمل و حدثه. شستن و شستشو، شستن وقتی میگیم که عمل رو مضافن به فاعل در نظر بگیم، مضافن به مفعول در نظر بگیم، شستشو اصل حدث. حالا خیار و اختیار فهمت وضعیت چون همینه. حالا چیه تعریف خیار از نظر اصطلاحی؟ تعریف کردن به ملک و فسخ العقد. خیار ملک و فسخ العقد. ملک سلطنت، سلطنت داری بر فسخ عقد. این تعریفی مشهور دارن. مرحوم شیخ انصاری اشکالی داره ابتداعا برای این تعریف، اینه که این تعریف جواز در هبرم میگیره، جواز در مزاربرم میگیره، جواز در عقد نکاح اگر اون عیوب خاصه در زوج یا زوجه باشه که طرف مقابل جواز فسخ پیدا میکنه، خب اونم ملک و فسخ العقد دیگه. و حالان که نباید خیار شامل اونا بشه، چون اون جوازها حکمیه، خیار جواز حقیه، خیار قابل اسقاطه، خیار موروثه. اما اون جوازها حکمیه، قابل اسقاط نیست، موروث نیست. حالا فرق حق و حکم رو باید عرض بکنیم. حق و حکم اشتراکشون در اینه که هر دو اعتباره، حالا یا اعتبار شارع یا اعتبار عقلاس عرفه. بالاخره حق و حکم هر دو اعتبار است که معتبری داره. اما اگر این اعتبار خودش رو بسپره به دست مکلف، اختیارش رو بده دست او، وقت به این اعتباره میگیم حق. اما اگر نسپردش دست او، بلکه طرف اختیاری نداره نسبت به این اعتبار معتبر، او موظف به رعایت این اعتباره، اختیار دست خود معتبره، اونو میگیم حکم. جواز در عقد هبه را شارع به دست مکلفین نداده که بتونه واهب جواز در عقد هبه را اسقاط کنه. صد بارم که بگه هبه بد کردم پس نمیگیرم، باز فردا میتونه بره پس بگیره. این جواز حکمی قابل اسقاط نیست. حکمی علیه تو میخوای اسقاطش کنی؟ تو محکومی، نه ذوالحق. ذوالحق میتونه حقشو اسقاط کنه، تو محکومی. محکوم که نمیتونه حکمو اسقاط کنه، او باید حکم عمل کنه. لذا میگیم اگر اعتبار رو معتبر داده دست طرف مقابل، ازش تعبیر کنند به حق. اگر نداده دست او، میشه حکم. اصل هم حکم بودنه در اعتبارات صادره من الشارع، از حکم بودنه، چون حق اضافه ای داره نسبت به حکم. قرینه میخواد حق باشه. حالا اشکال ایشون اینه، شما خیار رو معنا میکنید ملک و فسخ العقد. خب این ملک و فسخ العقد در هبه هم هست، در مضاربه هم هست، در وکالت هست، در عیوبی که در نکاح مجوز فسخ احد الزوجین میشه هست. ما اون جواز و اونجام حکمیه نه حقی. اگر عیبی در زوجه بود، زوج جواز فسخ داره، این جواز قابل اسقاط نیست، به اسقاط ساقط نمیشه. هاکذا از اون طرف جواز حکمیه. لذا ایشون میگه این تعریف جامع نیست. البته بعد بر میگرده جواب میده، میگه این کلمه ملک گفتن به خوبی نشون میده، ملک و فسخ العقد نشون میده که مراد از این سلطنت، سلطنت تحت اختیار سلطانه. قهرن میشه حق دیگه، ملک گفته. اگر میگفت خیار امکان فسخ عقد است، اگر اینجوری میگفت، بله تعریف غلط بود. خیار امکان فسخ عقد نیست، چون امکان فسخ عقد توی هبه هم هست، تو مضاربه هم هست. اما گفته ملک و فسخ العقد، یعنی فسخ العقد تحت اختیار توه، مهرن میشه حق تو. فسخ العقد اگر تحت اختیار تو شد میشه حق تو. احکام تحت اختیار محکوم نیست. اگر فرموده بود امکان و فسخ العقد، تعریف این اشکال رو داشت، اما الان گفته ملک، این اشکال نیست توش. عبارتش بعدن شد. حالا ما بین نتیجه قبل